نگار امروز زیبا توی دبی 1403 یه استاد پروفشنال، یه آدم بسیار حرفه‌ای و میخوام باهاش یه صحبتی بکنیم، کلی ازش چیز یاد بگیریم و تو چالش هایی که ما مردم داریم قرارش بدیم ببینیم چه پاسخهایی داره برای چالش هامون. دکتر یحیی علوی، و اینکه من یه زمانی هم شاگرد شما بودم، یه مادر خودتون رو معرفی کنید، بعد دوستانه دیگه دبی و دوستانه و صمیمیه و اینا بشین بفهم.
مرسی از شما. من یحیی علوی هم خدمتون عرض کنم که حالا تحصیلات آکادمیکم لیسانس کامپیوتر خوندم، بعد متوجه شدم که علوم انسانی خیلی جذاب تره، رفتم سمت MBA توی دانشگاه تگزاس خوندم MBA مو، بعد PhD مو توی مارکتینگ گرفتم، رفتار مصرف کننده. من همیشه عاشق این بودم که چرا آدم ها خرید میکنن و چرا آدم ها خرید نمیکنن، و خیلی از چیزهایی که دنبالش بودم و توی بحث آکادمیک یاد گرفتم، ولی راضیم نکرد. مجبور شدم برم سمت روانپزشکی و روانشناسی. علوم روانپزشکی رو تو دانشگاه وین خوندم و الان دوره تطبیقم رو دارم دانشگاه تهران تو روانشناسی
تمام. و یه چیزی هم یه بار ازت پرسیدم چند ملیتی هستی؟ یعنی بگو یه ذره، بگو یه کوچولو، بگو
جازه. سه تا پاسپورت دارم، ولی خدمتتون عرض کنم که خب من پدرم وزارت خارجه بودم، به خاطر شغلشون تقریبا ما هر دو سه سال یه بار یه کشور عوض می‌کردیم. از سوئد رفتیم، آلمان رفتیم.
چند سالم بگو.
هر کشور تقریبا دو سال تا سه سال بودیم دیگه. هندوستان بودیم، سنگاپور بودیم، آفریقای جنوبی، امریکا و خب دبی هم تقریبا چند سالی بودیم.
و الان بیشتر ایرانی.
حالا تقریبا تو 15 سال اخیر ایران.
خب دکتر چه کار کردی برای مردم؟ یعنی چه کمکی دیالا به شاگرد زیاد داری؟
عزیز زیاد داریم. من اینو واقعیت میدم، زندگی خودم رو که نگاه میکنم، چیزایی که من از سر کلاس یاد گرفتم بی نظیر بوده. الان توی راه که داشتیم میومدیم به مهدی جون داشتم میگفتم،
دوستان مهدی اون یه پسری بدن شروع چون میدم بچه با حالی و ایناست.
انقدر که من توی جلسات مشاوره از عزیزان بزرگی که باشون کار کردم و توی کلاس درس، خوبی دورهای MBA اینه که ما با مدیران ارشد سر و کار داریم و من نمیتونستم قرار روش کنم اگر خوب گوش نمیدادم، اگر خوب فیدبک نمیگرفتم. و من یادم روز اول که دانشگاه تهران شروع کردم تدریس سال 89، فکر کنم جوان‌ترین فرد توی کلاس من بودم، همه عزیزانی که توی کلاس بودن خیلی از من سنن بالاتر بودن و من خیلی از اون رو یاد گرفتم و هنوزم دارم یاد میگیرم. و کاری که من تونستم بکنم خوب اینه که چیزایی که یاد گرفتم خوب طبقه بندی کردم، دسته بندی کردم و در از چیزی که یاد گرفتم رو دارم درست.
دکتر تو ایران سمینار میذاری؟ دوره کوچینگ داری؟
من زیاد به سمینار اعتقاد ندارم. من هر چقدر تو تدریس ادامه دادم از سمینار بیشتر فاصله گرفتم، چون میدونم که آمپول زدن کار حداقل معلم ها نیست و متاسفانه یک کسی دنبال یه چیز خیلی سریع قرصی میگرده، دنبال عمقی میگرده، من دوست ندارم با اون آدم درگیر بشم. من سعی میکنم اگرم سمینار برم، شاید من سال گذشته کلا یه دونه سمینار رفتم، در حالی که غیر ممکنه کمتر از 10 تا 20 جا دعوت نشم.
پس چیکار میکنی؟ چجوری؟
من بیشتر دوره آموزشی و کارگاهی رو بیشتر دوست دارم. دوست دارم یه مطلب رو حداقل 30-40 ساعت امروز تدریس کنم.
آفرین.
و چرا؟ چون تو من یه چیزی همیشه گفتم توی جهان سوم تعریفش چیه تو اقتصاد؟ جایی که آدم تو سطح میتونه راحت موفق شه. شما توی دبی نمیتونید تو سطح موفق شید، نمیتونید. حتی یه سوپرمارکت ساده زدن تو دبی کار سختیه، ولی توی ایران شما میتونید یه کسب و کار بزنید، 30 نفر هم پرسنل داشته باشید و تو همون سطح ولی میمونید. یعنی نمیتونی بری شعبه 2 بزنی، نمیتونی شعبه 5 بزنی، ولی تو سطح موفق شدن تو ایران راحته. هر کی میتونه بری یه مزون لباس بزنه، یه سایت بزنه و این توهم موفقیت راحت تره در ایران. ولی تو عمق که میشه وقت گیر میکنیم. ما چند تا شرکت تو ایران داریم که بالای 100 سال قدمت داشته باشن، شاید به تعداد انگشت دستمون هم نباشن.
آره ولی اینجا من شرکت هایی دیدم تو اروپا،
بله، چند تا شرکت داریم تو ایران که داره هدکورترش تو ایران باشه و 5 تا شعبه توی قاره‌های مختلف داشته باشه. تو بازی عمق که میشه خیلی بازی کمتر میشه و این شرکت شاید شما نگاه کنید همین ماه پیش که 100 شرکت برتر خاورمیانه تو دبی برگزار شد، ما یک شرکت از ایران نداشتیم. این نشون میده که چقدر این فاصله داره با دنیای رقابتی بیشتر و بیشتر میشه. و اتفاقی داره مثلا تو صنعت آموزش تو ایران میفته اینه که متاسفانه من دکتر مکری عزیز یه جمله خیلی قشنگ گفت، گفت آدمای آکادمیک هنرشون باید این باشه علمو بفروشن. امروز رقیب منی که دوست دارم علمی کار کنم شبه علمه، امروز دنبال چیزهای شبه علمی زیاد میگردن.
چون میدونی چیه؟ چون همون آمپوری هست، یه روزه یه ساعته قشنگه،
حرفای خوشگله، آره. حرفایی که بهت میگه تو میتونی انجام بدی، تو میتونی هر سنی دوست داشتی تغییر کنی، تو میتونی هر سنی دوست داشتی هر کاری بکنی، این دروغ محضه. حالا من محض که میگم قطعا حرفم 100% نیست، ولی 99% کسانی که برنده جایزه نوبل شدن زیر 50 سال بودن، 80% زیر 40 سال بودن. آره همه میان میگن آقا کاپتن کرنل مثلا KFC تو سن 80 سالگی رو انداخت، چند تا کیس موفق مثل اون داریم؟
آره دیگه استثناء رو نمیشه،
و نمیتونیم تو این استثناء بریم. ما امروز یه رقیب خیلی جدی داریم به اسم شبه علم توی ایران که من خیلی
دوست دارم. شبه علمی که میگه همون هاست که یه روزه فلان میکنیم در 48 ساعت فلان میشیم،
اینجا پولدار میشیم، آره. بخر سنگر رو بخر پولدار میشی یا هر چیز دیگه که هستش. و من خیلی خوشحالم این شبه علم توی اینو خیلی داره موفق میشه. چرا؟ چون این گذریه که اتفاق میفته، مردم ما باید برن دنبال اینها.
ولی دکتر خیلی خسارت میدیم برای این گذار.
زمانه، ببینید ما نمیتونیم راهی که اروپا 300-400 سال رفته رو توی یه شب بریم، غیر ممکنه بخوایم این کار بکنیم. ناراحتیش اینه که تو نسل من قطعا من تا زمانی که زندم فکر کنم شبه علم خیلی قدرت خواهد داشت، ولی مطمئنم دو تا نسل بعد کاملا همون رفتاری که
اینترنت سرعت این شبه علمو
خیلی
به سرعت داره زیادش میکنه، به سرعت هم میتونه بسوزونتش.
ولی خب چون اونها زرد کار میکنن و حرفای قشنگشون بیشتر پخش میشه، ناخودآگاه من فکر کنم اینترنت به نفع اونا شد تا به نفع ما. ولی گذر زمانه این اتفاق باید بیفته. خیلی برای فرد مثل من که آکادمیکی هستم و علمی دوست دارم کار بکنم سخته، ولی هنر من و هنر همسال من باید این باشه که علمو بتونیم جذاب به آدمو یاد بدیم. چون اگه بخوای علمو خوش به آدمو یاد بدی، آره. شبه علم در هیچ مانو میبره.
آفری، چقدر خوب نگاه میکنیم. ببین یه چیزی که دکتر مدیران یک کوچولو سابقت بگو چند نفر آموزش میدی؟ خیلی چیز رکورد داری.
من واقعیتش زیاد دنبال عدد ارقام نبودم، یعنی امسال هم که مثلا با بچه خودمون صحبت میکنم میگم آقا ما بعد از پارسال فقط یه قدم جلوتر بریم. اگه هم تونسته باشیم این کارو بکنیم هنر کردیم به نظر من، چون شرایط هر روز داره سخت‌تر میشه. آخر عددی که من دیدم حدود مثلا 350,000 تا ما دانشی حضوری داشتیم، آنلاین صحبت نمی‌کنم.
دوستان 350,000 نفر رو آموزش بدی و اونا رو باعث رشدشون بدی بشی، حتی یه حرکت، یه نگاه، یه تلنگر. دکتر میدونی که معلمی خیلی یعنی کمک میکنه به رشد جامعه ما. کافی معلم خوب انتخاب کنیم رشد کنیم، معلم بد انتخاب کنیم ویران بشیم. یعنی ما الان تو سرزمینی هستیم که رشدشو هممون تو خاورمیانه تو دنیا میدونیم. چرا؟ چون معلم ها و در واقع علم اینجا هست خیلی زیادتره، درسته؟
ببین آل مکتوم نگرش پدرش و بعد خودش رو دو تا مسئله اول حیاتی بوده و همون مازلو بوده. اولیش بحث هلت بوده. مهمترین چیز که بنیان یک کشور میشه که خیلی اهمیت داره این که سیستم سلامت اون کشور چقدر قویه. متاسفانه شما تو چند سال اخیر میتونید ببینید که چقدر سیستم سلامت تو کشور ما داره خراب میشه. امیدوارم هیچکی بیماری حاد تو ایران نگیره. و اگر شما دور و برتون عزیزی رو داشته باشید که درگیر بیماری مثل MS سرطان باشه، اون وقت متوجه میشید که سیستم ما با وجود اینکه پزشکان فوق العاده عالی داره، ولی از لحاظ سیستم های مثل سیستمات پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارویی چون عقب مونده. وقتی میریم تو بحث مثل کیموتراپی و غیر زالک چقدر اون وقت عقب موندیم و چقدر هزینه‌اش بالاست. چیزی که آل مکتوم به نظر من اومد روش کار کرد، اولین بحثش میدونی که ایران هم پایه‌گذار علم پزشکی در دبی بود، بحث پزشکی بود و بعد بحث ایژوکیشن. میگفت دولت کلن دوتا وظیفه اصلی داره، ما بتونیم سیستم بهداشت قوی و بعد آموزش قوی داشته باشیم. ما این دوتا کار رو بتونیم بکنیم، بقیهش رو میدیم بخش خصوصی انجام میده.
دکتر دیشب یه جایی با هم بودیم، یه درمان یه آدمی بود که اینجا خیلی قدیمی اینجا بود، یادتون هست پرسیدم دغدغه مردم امارات چیه، مثلا گفتم ما دلار و جنگ و فلان و اینا، بعد برگشت اینجوری فکر کرد، بعد گفت هیچی. ما تعجب کردیم.
من یه جمله قشنگ حالا تو این چند وقتی دبی بودم سعی کردم با عزیزانی مثل شما خیلی با ارتباط بگیرم. یه جمله قشنگی که یکی از عزیزان ایرانی به من گفت اینجا که حالا کارخونم داره حرف قشنگی بود. گفتش که توی دبی شما تنها دغدغه‌ای که داری پول درآوردنه. ولی توی ایران شما دغدغه پول درآوردن و 100 تا دغدغه دیگه هم دارید. اینجا قطعا دغدغه پول درآوردن خب جدی‌تر هست نسبت به ایران. نه به نظر من خیلی جدی‌تر، چون هزینه‌ها رو اگه توی ایران شما حساب کنید خیلیش بر مبنای دلار هست. ولی توی ایران ما به جز بحث دلار دغدغه‌های خیلی بیشتری هم داریم که همه هم میدونن چیا هستش. و اون به نظر من باعث میشه که ما ظرف روانیمون کوچیک‌تر بشه و شاید دنبال مثلا پول درآوردن نریم. اینجا همه دغدغه‌شون فقط پول درآوردن، چون بقیه‌اش مهیاست.
آره، جایزه‌های خوبی هم میدن اگه پول در بیاری، یعنی اگه پول در بیاری رفاه و امکانات خوبی هست. تو ایران اونقدر پول خوب داشته باشی جایزه‌های خوب نداره اون رفاهه، اون خوشگذرونه. بعد بریم راجع به یه سری سوال‌هایی که برای مدیرها لازمه بدونن. خب یک، تو شرایط الان ایران که شرایط دلار اینجوری و وضعیت اونجوری هممون میدونیم و درگیرش هستیم، چجوری توی این شرایط چجوری فکر دیشب یه سوال خیلی قشنگ پرسیدی، گفتی بازار بد و خوب نداریم، استراتژی بد و خوب داریم، کیف کردم. این اول به من توضیح بده تو شرایط حال حاضر چیکار کنم، مدیرا چجوری چه استراتژی انتخاب کنم، چجوری با این خبرها روبرو بشن.
ببینید مدیران توی ایران بر مبنای معمولا این بوده، من تقریبا 2-3 سال به صورت خیلی اتفاقی شد که مجبور شدم توی زندان‌های کشور تدریس کنم.
چی تدریس می‌کردی؟
حالا 2 تا قسمت هم بود، هم هوش هیجانی تدریس کردیم و هم بحث بیزینس، و بیزینس برای کسایی بود که ورشکستگی داشتن. چیزی که من فهمیدم توی این 10-15 سالی که توی ایران تدریس کردم اینه که اکثر بیزینسمن‌های ما یک استراتژی تو ذهنشون اومده، حالا یا از یکی کپی کردن یا تو ذهنشون به وجود اومده، با اون رفتن، مثل تاس انداختن، تاسش گرفته و رفته جلو برای یه مدتی. بعد از یه مدت خب بازار شرایطش تغییر پیدا میکنه و این آدم چون تک استراتژی بوده نتونسته اضافه کنه چیزی بهش و شکست خورده. من برعکس خیلی از اساتید که میان سر کلاس و میگن آقا هرچی بلدی بریز بیرون پشت در، من میگم نه، هرچی بلدی با خودت بیار سر کلاس. من هم بهت میخوام 2 تا ابزار جدید یاد بدم، اون 2 تا رو بذار تو کیفت، کنار اون ابزاری که داری بتونی راه حل های بیشتری داشته باشی برای مقابله با بحران ها و چالش ها. شما الان کابینت کار سفارش بدید بیاد اینجا، اگه جعبه ابزارش بزرگ باشه بهش اعتماد بیشتری میکنید. علم بحثشون جعبه ابزار است، یعنی چیزی رو پاک نمیکنه. من به هیچ کی نمیتونم بیزینس یاد بدم، حتی یه مشاور هم. من همیشه میگم آقا در نهایت من میخوام چیزایی که تو ذهن تو هست رو اجرا کنم، من نمیتونم به ایده خاصی بدم.
چیزایی که تو ذهن تو هست اجرا کنم یعنی چی؟
یعنی مثال شما میخواهید بگی که من میخوام 5 تا شعبه تو دبی بزنم.
آره.
و من باید به تو کمک کنم که چجوری میتونیم این رو انجام بدیم. آها. ولی ذهنیته باید از توش نشأت بگیره، یعنی آبخوری اون بالا تو میشی، بقیه اون قسمت پایین میشن. من به نظرم بزرگترین چالش کسب و کارها تو ایران همینه که توی بازار رونق، تو بازار رکود، تو بازاری که دلار تکون نمیخوره، تو بازاری که دلار میره بالا، همیشه استراتژیشون ثابته، یه استراتژی واحد دارن. آمازون در طول روز 220 هزار بار قیمتش رو تغییر میده.
واو.
220 هزار بار در روز، همین چند روز اخیر در
یعنی منظورش کالاهای مختلف هستن؟
بله، همین چند روز من هتلی که بودم وقتی مثلا عید فطر بود اینجا تعطیلاتش، قیمتش دفعه رفت بالا، بعد عید فطر قیمتش اومد پایین، سیل اومد، پروازا کنسل شد، تقاضا بیشتر شد، قیمتش دوباره برد بالا. ما اصلا چنین چیزهایی رو در ایران مدیران ما چون قیمت گذاریشون بر مبنای اینه که اول سال میشینه میبینه رقیب چقدر میفروشه، میگه 20% رو اضافه میکنیم میفروشیم، یا قیمت تمام شدم چقدره 20% اضافه میکنم میفروشم. منتها اصل کسب و کار همیشه عرضه و تقاضاست، ما اینو فراموش میکنیم خیلی وقتا. و وقتی بر مبنای چون فرمول های قیمت گذاری رو نمیدونیم تغییر نمیکنه جنس. من نباید هیچ بیزینس پنی بگه من این جنسم تموم شد، شما بعد 10 تا جنس آخر تو اینقدر گرون بفروشی که بتونی این کارو بکنی، یا برعکس اگه 100 تا جنس تو انبار داری بعد قیمت رو بیاری پایین. ما این فلکسیبیلیتی رو شما تو بازار بزرگ مثل مسکن هم حتی نمیبینید. ما میخوریم برای همین تو رکودهای سنگین تو بازار ایران. مثلا ملک قیمتش یه جایی میرسه که تقاضا براش نیست، ولی فروشنده هم حاضر نیست قیمتشو بیاره پایین. پس میخوره تو رکود وحشتناک. یعنی میگه من حاضرم نفروشم ولی جنسمو ذلیل نکنم. این اشتباس. ما بیزینس، سعدی جمله قشنگی داره دیگه، میگه مالی که چرخش پیدا نکنه خراب میشه، بیزینس که چرخش نداره خراب میشه.
آفرین. حالا بریم یه ذره لذت فروش رو بچشیم. دکتر تو تخصص اصلیت فروش مدیریت چیه؟ یعنی در یک کلمه بخوای بگی چی رو به آدم ها بیشتر از همه یاد میدی؟
من همیشه یه جمله رو گفتم، اعتقاد داشتم، میگفتم مهمترین دغدغه سازمان فروشه. اگه فروش اتفاق بیفته بقیه اتفاقا میفته. این جمله من تو سطح، یعنی تو سطح یک سانس بخوام بگم، وقتی بیشتر با فروش آشنا شدم دیدم که خب برای اینکه ما فروش داشته باشیم به صورت مستمر، چون بزرگترین دغدغه فروش اینه که چون ارتباط داره با بیرون، حالتش صعودی و نزولی زیادی خواهد داشت، روندش حالت ثابت نیست. ما هرچقدر اون زیر ساختامون تو فروش بیشتر باشه، این روندمون نوساناتش کمتر میشه. دبی مثلا قیمت دلار به درهم مثلا یه روز هست 3.67، یه روز هست 3.669. این اینا تونستن این رونده رو خیلی کم بکنن، نوساناتشو. در حالی که تو ایران چنین نیست. ما یه دفعه نوسانات خیلی وحشتناکی رو داریم تو ایران تجربه میکنیم. چیزی که من اعتقاد دارم اینه که فروش نمای ساختمونه، و برای اینکه اون نما خوب باشه بعد یه سری اتفاقایی هم درون سازمان
میفته. یعنی چیکار میکنی؟ براشون میای ساختمان فروششون رو درست میکنی یا چیکار میکنی؟
من اولین چیزی که اعتقاد دارم، و اگه شما نگاه بکنید 10 سال اخیر رو توی دوره‌های بیزینس چه اتفاقی افتاد، یعنی ما اگر بیایم، دیروزم دانشگاه همین هریوت وات که بودم استوری هم کردم، دیروز اولین کتاب بیزینسی دنیا اصلشون،
آره، آدم اسمیتو گذاشته بود، دیدم. آره دیویستو. حالا دوستان یه کوچولو واسه پرانتز، اینجا هم تدریس دارن تو دانشگاه
هریوت وات.
آره،
چیزی که جالب بوده امروز کسب و کارها، یعنی اگه ما 10 سال اخیر نگاه کنیم از هاروارد بگیرید تا بقیه دانشگاه، دارن روی نفر اول سازمان بیشتر تمرکز میکنن. من خودم یه زمانی، مثلا جالبه چون خودتون حالا آکادمیک درس خوندید، مثلا دورای MBA که اومد توی ایران که از دانشگاه UCLA اومد قبل از انقلاب، تارگت مارکتشون کی بود؟ فقط مدیران ارشد. یعنی شما مدیر میانی نمیتونست بیاد دوره MBA بخونه. و این جمله تو بیزینس هست، ما هم زرم مثلا فارسیشو داریم، میگن ماهی از کجا میگنده؟ از سرش. توی کسب و کارها حالا تو 10 سال اخیر دیگه شدتش خیلی بیشتر شده. یعنی خانم کارول دوئک که اومد کتاب طرز فکر رو نوشت، اصلا کلن این بازی عوض شد در دنیا که آقا در بحث مدیریت باید طرز فکر نفر اول سازمان درست باشه. چون اگر نباشه، من همیشه سر کلاس هم میگم کسایی که مدیر میانی هست میایید دوره های مدیریت یاد نگیرید، جزوه بنویسید برای زمانی که خودتون مدیر شدید. چون حرفای منو بخوای ببری به مدیر ارشدت بگی و اون طرز فکرش درست نباشه، بروز نباشه، هم تو فوش میخوری هم من.
یه چیزی، 4-5 تا طرز فکر خوب مدیریتی با بد مدیریتی تو ایران تجربه کردی بگو. مثلا نگاه مدیران، مثلا شما، من میدونم خیلی با شرکت های زیادی کار کردی، شرکت های برند مثلا جنسشون همه هست، هر روز داره مردم ایران مصرف کرد، دوست داشتی بگو با کدوم شرکت کار کردی. اما 4-5 تا طرز فکری که تفاوت بین طرز فکر مدیران موفق و شکست خورده میبینی چیه؟ بهمون بگو یه ذره.
من مهمتر از مدیران میگم انسان. خب و شما وقتی میری توی لول حرفه‌ای، یعنی هر شغلی رو شما به صورت حرفه‌ای نگاه کنی، خیلی نگرش عوض میشه. تفاوت بین یکی که اینجا داره تنیس بازی میکنه و این بازیکن حرفه‌ای توی یه چیزه، مربی داره، کوچ داره، مشاور داره، آدمای حرفه‌ای تر از خودش داره. مربی نادال امروز 10 سال از خود نادال جوان‌تره، تجربهش یعنی خیلی کمتره. ولی نادال
مثلا بزرگترین تنیس باز دنیا،
بله،
خب
ولی اون درک کرده که آقا من نیاز به یک کوچ دارم. رونالدو مثلا 5 تا کوچ داره، مک‌گریگر مثلا 12 تا کوچ داشت وقتی حرفه‌ای مسابقه میداد. امروز مدیران ارشد در دنیا و توی ایران قطعا اینو درک کردن که من نگاه 360 درجه نمیتونم تنهایی داشته باشم، باید این فیدبک ها رو بگیرم. یک از شرکت خیلی بزرگ توی ایران که من خیلی کم افتخار همکاری داشتم ولی خب دوستان لطف داشتن همیشه به من، یه بار ما رو دعوت کردن تو جلسه هیئت مدیره تو شرکت و مدیر عامل صحبت می‌کرد یه سری چیزا رو، من مخالف بودم. آخر جلسه این رئیس هیئت مدیرهشون به من گفتش که آقای علوی اگر ما گفتیم شما مشاور بیایید به منظوری نیست که شما با ما مخالفت کنید، به منظوری اینه که ما هر حرفی می‌زنیم شما به صورت علمی اون رو تایید کنید. گفتم خب من این کارو بلد نیستم. مدیران ما بعد این بحثو بدونن که بعد مشاوره متخصص بگیرن.
یعنی یکی از طرز فکرای مهم دوست داره اینه که یه مدیر موفق کوچ داره و بهش
نگرانش باشه که تخصص اعتقاد داشته باشه. یعنی ما از عمه تراپی بعد واقعا فاصله بگیریم تو هر چیزی. چرا؟ ببینید عمه تراپی جواب میده، یادمون نره تو سطح. شما امروز سرت درد بگیره با یه آویشن و یه درمنوش حالت خوب میشه، ولی سرطانو با آویشن و درمنوش حل نمیکنن. شما اینو تو بحران هم بیشتر دیدید. مثلا میگم
دکتر میدونید چی
من این مثال بزنم ببخشید، زمانی که کرونا اومد تو ایران، خب وقتی که متاسفانه واکسن تو کشور نبود، خب مردم رفتن دنبال راه حل پیدا کردن.
آره دیگه خیلی.
و راه حل وقتی رفتن و اگه علم نباشه، شما دیدید چه مسخره بازی توی شبه علم اومد. یعنی از ادرار شطور بگیرید تا انبرنسا بگیرید تا زنجبیل بخورید تا لیمو ترش و غیر و زاله. و چقدر آدم ها من جمله پدر من فوت کردم به خاطر همین بحثا. من یادم وقتی من و خانمم کرونا گرفتیم و پزشک اومد داخل خونمون، من استرس داشتم، به پزشک گفتم دکتر ما چی کار بکنیم چی کار نکنیم، یه جمله خیلی قشنگ گفت، گفت احمق نشید. و گفتم یعنی چه احمق نشید؟ گفت کارهای من درآوردی در نیارید، این قرص و دارو رو مصرف کنید هیچ اتفاقی نمیفته. میگفت طرف کرونا داشته، استرس گرفته، رفته انبرنسا گرفته، دود کرده، ریش رو مسموم کرده، تمام خانواده رو کشته به خاطر این کار. ما تو دوامه، من چرا میگم علم مهمه؟ چون زمان بحران اگر علمی نباشی دست به هر کاری میزنی.
آفرین.
علم باعث میشه توی طوفانا بتونی ریلکس باشی، پله پله بری جلو و از اون بحرانا عبور کنی. علم فرقش با غیر علم اینه.
یکی از بس دوستان، یکی از طرز فکرهای مدیران موفق و غیر موفق این مشاور علمی داشتنه.
تخصص اعتقاد پیدا کنی.
خیلی تخصص. دومی
من همینو میگم، میگم اگر ما به تخصص اعتقاد داشته باشیم کافیه. شما مثال میگم، نمیدونم تا حالا کارتون به بیمارستان رسید یا نه، من جالب بود. مثلا پدر خانم هم شونش درد میکرد، من میگفتم خب بریم پلی دکتر ارتوپد. رفتیم پلی دکتر ارتوپد، گفت بریم پلی تخصص ارتوپد شونه مثلا. من خودم فکر نمیکردم ما تخصص ارتوپد شونه هم داریم. فکر کنم مثلا ارتوپد دیگه متخصص ترینه. ببینید بیزینس هم همینه، شما اگر دنبال مثلا چالش منابع انسانی دارید، برید متخصص منابع انسانی بگیرید. چالش فروش دارید، برید متخصص فروش بگیرید. چالش مالی دارید، برید متخصص مالی بگیرید. اینکه یه حسن آقایی بیاریم که همه اینا رو انجام بده این اشتباس. ما اگر اعتقاد پیدا کنیم به تخصص، آقای ماجد الفوتنگ، خب برند کارفور رو خیلیاتون میشناسید که توی
ایتالیا نمایندگی داره،
همه چی دیگه تو اینجا که خب معروف ترین جزء معروف ترین سه نفر اول دبی بود و توی ایران هم خب برند هایپر استار رو برد. من تو افتتاحیه‌شون مشاورشون بودم. یه جمله رو ایشون تو سخنرانی اولی که انجام دادن برای افتتاح هایپر استار انجام دادن و گفتش که آقا عرب ها میدانند که نمیدانند، برای همین اومدن آدم هایی که میدانند رو آوردن کنارشون و دارن کنار اونا رشد میکنن. گفت ما تو ایران هنوز تفکر اینو داریم که ما همه چی میدانیم و تو سطح میدونیم، آره، ولی تو تخصص نه.
آره دیگه به عمق که میرسه دیگه میمونیم.
همه بلدیم تو 30 سانت شناگر حرفه‌ای باشیم، دریا شنا کردن یکم فرق داره.
آفرین دکتر. یه سری دبی، فرق تجارت دبی، تو دبی خیلی تجارت های موفق زیاد میبینیم. خب چند تا چیزی که تو دبی شگفت زدت کرد به نسبت ایران، مثلا گفتی واه اگر ما فلان، چی بود؟
ببین من حالا یه خوش شانسی که همیشه داشتم اینه که تو کشوری که یکم کوزموپولیتانن زیاد زندگی کردم.
فارسی بگو دکتر.
کوزموپولیتن به معنی اینه که فرهنگ های مختلف توی شهر وجود داره. مثلا میگم شما وقتی میرید تو نیویورک، اینو دقیقا لمس میکنی که یه شهریه که مثلا 20 تا فرهنگ مختلف اونجا داره، یه چایناتاون داره، ایتالیایی رو داره، یهودی ها رو داره، ایرلندی ها رو داره اونجا، خیلی مختلف هستن. مثلا میری لندن دوباره همین رو تجربه میکنی، میری جوهانسبورگ چنین چیزی رو تجربه میکنی. دبی من به نظرم خب تو این قضیه تاپ بازی، یعنی شما چقدر اماراتی اینجا میبینید؟ خیلی کم. اینجا شخصیت های مختلف خب خیلی بیشتر میبینی. این به نظر من باعث میشه بیزینسی میخواد اینجا موفق بشه، اگه انعطاف پذیریش بالا باشه موفق میشه. کانت یه جمله قشنگی داره، میگه که اگر ما ذهنمون انعطاف پذیری نباشه، جامعه ما رو غرق میکنه تو خودش. اینجا تو مجبوری انعطاف پذیر باشی، اینجا داری کار میکنی. بعد با مثال میگم بورس توکیو بیدار شی، با نزدک نیویورک بخوابی. ببینید این انعطاف پذیری شما تو کمتر جایی تو دنیا میبینید. مثلا اگه کار ترید داری میکنی، اگر یه بیزینسمنی ممکنه جلسات مثلا با شانگهای داره شروع میشه، یه جلسه آخر روزت هم با کانادا تموم میشه، شما چه این چیزایی رو تو کمتر جایی تجربه میکنی. چون دبی بیشتر از این که یک مرکز بیزینس باشه، یک هاب بیزینسه، یعنی داره همه چی رو به همدیگه وصل میکنه. خودش به عنوان یک مرکز اقتصادی نیست. مثلا شانگهای یک مرکز اقتصادیه، توکیو مرکزه، نیویورک، لندن، اینا مرکزهای اقتصادی هن. ولی دبی مثل هنگ کنگ یک هاب اقتصادیه، داره اینو وصل میکنه به یک چیز دیگه. و به نظر من اینجا سرعت خیلی بالاست، خیلی بالاست. یعنی اینجا شما سرعت بیزینس داره اتفاقای خیلی سریع میفته. شما اینو تو کارهای اداری دولتیشون میبینید تا بیزینس های خصوصیشون. این به نظر من خیلی متفاوته، انعطاف پذیریش، کوزموپولیتن بودنش خیلی جالبه. و یکی از چیزهای قشنگ تو دبی به نظر من اینه که حالا میگم شاید ما نگاهمون به آدما توی اینجا وقتی نگاه کنیم و تفاوتش با ایرانی که آدما رو ما اینجا کم قضاوت میکنیم. اینجا شهره کوزموپولیتنی که شما یه نفر میبینید با لباس عربی، یکم میبینید با کت شلوار مثلا.
اینجا با 203 تا کشور ارتباط اقتصادی داره.
این پادکست رو به دوستان و خانوادتون هم به اشتراک بگذارید. ممنون و خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید.